سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من همدات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. پوزش می طلبم از اینکه مصدع هستم و مجدداً از اینکه دیشب ما موفق نشدیم به خاطر ترافیک خدمتتون برسیم. متأسفانه یک دفعه دیگه همین اشتباهو کردم که ولی خب هنوز مثل اینکه بنزه کافی متنبه نشدم که به موقع خودم برسونم. راجب نکته‌ای که خدمتتون هستم، راجب استعمالات عبارت حیات و دنیا در قرآنه. اگر درست شمرده باشم این کلمه حیات و دنیا در قرآن 61 بار استعمال شده و از این جهت میشه گفت که قرآن اطلاعات زیادی و نکات زیادی برای ما برای بررسی این مطلب داره. در نگاه اول آنچه که ما در دنیا باش مواجه هستیم اینه که ما وارد دنیا شدیم و علل قاعده از اون جهت که ما در دنیا زنده هستیم لفظ حیات و دنیا برای ما قابل استفاده است، یعنی ما حیات در دنیا داریم و ما در این حیات در محیط این حیات قرار گرفتیم. ولی ما نمیدونیم دقیقاً توی این حیات، توی این زندگی برای ما چه چیزی قرار داده شده. یه اصطلاحی هست، تقریباً حرف بدی نیست، یه جمله‌ای هست میگن که هر دستگاهی مثلا یه کاتالوگی داره، یه راهنمایی داره. مهمه که ما بدونیم وقتی وارد زندگی در دنیا میشویم از زاویه ای که اشراف به این زندگی وجود داره کسی برای ما گزارش بده که این حیات و این زندگی چه خصوصیاتی داره. یکی از 3 از آیاتی که در قرآن کلمه حیات و دنیا توش استعمال شده مثلی برای این حیاته، یعنی خدای تبارک و تعالی در قرآن حیات و دنیا رو مثل زده اند به چیزی، تمثیل کردن. حالا تمثیل فقط به معنای تشبیه نیست، تمثیل در ادبیات قرآن معنای بیش از تشبیه به معنای ساده ای ما داره، ولی حالا ما با همون ادبیات تشبیه به قضیه فکر بکنیم تا یه وقت دیگه ببینیم میتونیم بیشتر از این هم دقت کنیم. مهمترینش، حالا اون چیزی که من تصمیم گرفتم راجبش این مقداری گفتگو بکنم، سوره یونس آیه 24.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
برای ترجمه این آیه یه پیشفرضی و یه نقطه‌ای رو خودتون رو توش قرار بدید. دیدید ما مامانامون گاهی اوقات به همون میگن که یه وقتی یه چیزی که میخوای میگن که بچه‌م مگه چند بار زندگی میکنه؟ ما با این دید به زندگی نگاه میکنیم. زندگی در دنیا برای ما یک چیز تمام و کمالیه که باید به حد اکثر بهره‌وری برسونیمش، درسته؟ با این نگاه ما میاییم سراغ زندگی، ولی ببینیم خدا زندگی که در دنیا تدبیر کرده رو برای ما چجوری تشبیهیم، چه تشبیهی براش داره. خدا میفرمان که مثل زندگی در دنیا به سان آبیست. اولا به سان آبیست که از آسمان فرو ریختیم، پس گیاهان زمین با آن در آمیختند تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید. اولا خدا این توصیف رو میکنه که این حیاتی که به دنیا داده شده قبل از این که دنیا حیات درش بیاد وجود داشته، ولی این آب آمده و حیات رو در این زندگی دمیده. قبل از این هم دنیا بوده ولی دنیای بی حیات بوده، حالا از یه زمانی به بعد حیات در او دمیده شده. حالا شما درون این حیات اومدید، درون این حیات اومدید، میبینید دوروبرتون رو وقتی نگاه میکنید میبینید که گنجها و زینتهایی دوروبر خودتون که میبینید، احساس میکنید که قادرید بر این که از این گنجها و زینتها بهره ببرید، از گنجها برای این که قدرت خودتون رو توسعه بدید و از زینتها واسه این که جمال زندگی رو گسترش بدید. اما نقطه هم اینجاست که خدا میفرمان که توی همین لحظه‌ای که شما احساس میکنید قدرت دارید بهره ببرید از این زندگی در دنیا، عطاها امرنا لیلن او نهارن، به امر خدا یا خود امر خدا در این لحظه میاد و کاری میکنه که این زینتها و زخرفها و این گنجهایی که شکل گرفته در زندگی در پیرامون شما همشون جمع میشه، که علم تغنب الامس، انگار اصلا دیروز اینها نبوده، انگار نه انگار که تا دیروز بوده. این دقیقا چیزیه که ما در زندگی قرار باهاش مواجه بشیم. زندگی این نیست که روز به روز پله های ترقی رو در دنیا طی بکنیم. حیاتی که برای ما در نظر گرفته شده دقیقا این نیست، نه این که بعضی ها اینن بعضی ها روزیشون خوب نیست، بعضی ها بدشانسن، نه اصلا قرار نیست این باشه. این اون نکته مهمه، این اون قابیه که باید توی اتاقمون باشه برای اینکه دائما بهش توجه داشته باشیم که ما توی یه همچه بستری قراره 60 سال 70 سال 20 سال 30 سال هر چند سالی که بهمون فرصت میدن. این دقیقا اون نقطه یه که توی 20 سالگی نیاز داریم بدونیمش، که بدونیم اگر قرار یه جایی قرار شد بخوریم زمین، دقیقا جزء برنامه است، نه اینکه ما اون آدمی هستیم که از سر بدشانسی خوردیم زمین. و اتفاقا خیلی از اونهایی که جلوی چشم ما شرایطشون شرایط خوبیه، اونها از نوع دیگه‌ای در حال زمین خوردن هستن. این نکته اول، این اون تصویر اول، اون تصویری که از زندگی باید تو قاب کنیم، زندگی در دنیا و جلوی چشممون دائما باشه، این اون تصویریه که قرآن به ما بارها داده. سوره کهف آیه 45 هم به یه همچه ترتیبی زندگی تشبیه شده. ولی یکی از سوالاتی که وجود داره، حالا امشب به این سوال بپردازیم، اینه که چرا خدا میفرمان که من احسن الخالقینم؟ کسی که یه همچه تدبیری از زندگی رو درست کرده، یه زندگی و یک حیاتی به این شدت خشن سخت، که به محض اینکه ما احساس میکنیم که قادرون علیها که از این گنجها و زینتها بهره ببریم، او برنامه داره برای اینکه این گنجها رو جمع کنه، چرا یه همچه خالقی خلقت خودش رو زیبا میدونه و ما هم تأیید میکنیم؟ از زاویه ما که نباید زیبا باشه، که اگه از زاویه خودمون نگاه کنیم باید بگیم این زندگی اصلا زیبا نیست. اینجا دو تا نکته حداقل من الان خدمتتون عرض میکنم، حتما نکات زیادی وجود داره. یه نکته اینه که ما در این عالم برای اولین بار خلق نشدیم که ما عوالمی رو پشت سر گذاشتیم و عوالمی رو در پیش رو داریم، وقتی این عالم و این حیات رو در بین حیات‌هایی که پشت سر گذاشتیم و حیات‌هایی که در پیش رو داریم می‌بینیم، متوجه میشیم که سر جای خودش هست و ما امروز روز امتحانمونه. الان ما در دنیا در موقفی هستیم که باید تلاش کنیم برای بعدی، چنانچه که قبلا تلاش کردیم برای امروز. این نکته اول. نکته دوم اینه که درسته که ما آزادیم که به این دنیا اکتفا کنیم یا بیشتر از اون رو بخوایم، یعنی توی آیاتی که حالا استعمالات خودتون ببینید، استعمالات حیات دنیا، یکی از چیزهایی که به شدت مذمومه رضایت به حیات دنیا، رضو به حیات دنیا، وطمئن نوبه ها، کسانی که توی همچین موقفی هستن، خدا اینا رو دقیقا میگه توی حرکت اشتباه و دقیقا تابلوی اشتباهی از زندگی رو بالای سر خودشون آویزان کردن. باید بتونیم ازش عبور کنیم، یعنی باید از این گنج‌ها، زخرف‌ها و اون زینت‌هایی که در این دنیا هست عبور کنیم. درسته آزادیم، میتونیم بهشون اکتفا کنیم، میتونیم در کنه اونها توجه بکنیم، ولی راه درستی که جلوی ما هست اینه که از اینها عبور کنیم. با این دوتا نکته که از دنیا که داریم دیگه، تو روایت داریم از دنیا قنطرتون، دنیا پله، توی روایت که از امام سجاد علیه السلام که نقل میکنن حضرت، که این تعبیر رو حضرت عیسی زیاد نقل میکنن، بیان میکنن که از دنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها. با این نگاه، با این دید به زندگی نگاه بکنید، با این نگاه، با این زاویه، با این دیدگاه اگر به زندگی نگاه بکنیم، تازه آغاز معنیداری زندگیه. نکته آخر، این رو مقایسه بکنید با اون نگاه معروف که از دنیای غرب بعد از این که مثلا توی 1830 که شروع شد دوره های سخت دنیای جدید، که شورش ها و این حرف ها شکل گرفت، اروپا رسید به اون نقطه هایی که اصلا زندگی جالب نبود، تفکراتی شکل گرفت که شما مثلا تو اوجش تو آخر قرن 19 مثلا با نیچه میشناسید، مسئله نهیلیسم، که تعبیر عمده شون چیه؟ میگن ما در این دنیا پرتاب شدیم، پرتاب شدگی در دنیا، یعنی این زندگی که درش قرار داریم خیلی زندگی بدیه، ولی این حالا نمیخوایم بندازیم گردن خدا، ولی ما اینجا افتادیم، حالا باید یه جوری این چند مدتی که اینجا هستیم رو تحمل کنیم. البته بعدم به آخرتی معتقد نمیشن، ولی این پرتاب شدگی تصویر ما از دنیا نیست. تصویر ما از دنیا اینه که ما عوالمی رو پشت سر گذاشتیم و عوالمی رو در پیش رو داریم و این حیات دنیا حیاتی است برای مرحله ای، گذاری، پلی، عبورگاهی، نه جایی برای توقف. با این نگاه اگر به مسئله حیات دنیا نگاه بکنیم، حیات دنیا برای ما محیطی برای مسئولیت پذیری میشه. اگر با نگاهی که قرآن به ما میده نسبت به حیات دنیا به زندگیمون در دنیا نگاه بکنیم، مسئولیت پذیر میشیم، احساس میکنیم زیر یه باری هستیم برای لحظه ای از مسیری که در پیش داریم. مثل موقعی که شما میرید سه ماه چهار ماه درس میخونید، یه روز دو روز امتحان، یه هفته دو هفته امتحان دارید، این مرحله امتحانه. این ایام کسی از این که نمیره پارک، نمیره به خوشیهاش برسه، گلمند نیست. 70 سال در مقابل اون زمانی که گذراندیم و زمانی که در پیش داریم چیزی نیست. با این نگاه آدم آرام میگیره. این آرامش آغاز مسیریه که ما در پیش داریم. یه صلوات ختم بفرمایید.